بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به بخش پایانه فقه الاخلاق میرسیم. حالا یا امروز یا روز یک شنبه بعدن بحث معاملات شروع میکنیم انشاءالله. قرآن مجید در آیه قبل فرماید و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این ما قبل آیه است که من ننوشتم. و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. بنابراین قبل از این آیه یک چند کلمه بنویسید. و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. البته در این آیه در باره بخش اول بحث نخواهیم کرد. بخش اول خودم الذين ينفقون في السراء والضراء، این برمیگردد به عمل. بحث ما در اخلاقه، ولذا دومی را بحث میکنیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. الا اجهال، در این آیه برای متقین سه تا علامت ذکر کرده. اولین است که ينفقون فی السراء و الضراء. سراء یعنی موقعی که حالت سرور است و دارای قدرت، ضراء نخه دارای فقره. می فرماید افراد متقی در دو حالت انفاق میکنن، هم در حالت گشایش هم در حالت ضیق. البته در حالت گشایش به صورت گسترده، در حالت ضیق به صورت کمتر. الذین اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء یعنی خوشی و الضراء بدی. این فعلا مطرح نیست، بحث ما در اخلاقه. اخلاق همانه الکاظمین الغیظ، این یه علامت، و العافین عن الناس علامت دیگر. این دوتا با هم فرق داره. الکاظمین الغیظ کسانی که غیظ را فرو میبرند، هنگامی که ناراحتی از کسی میبینند آثار ناراحتی در صورت چشم آنها ظاهر نمیشه. الکاظمین در غیظ همینه، و الا اگر غیظ خود را فرو ببرد اما چهره خود را در هم کند، این کاظم نیست. کاظم کسی است که خشم را فرو میبرد و آثار خشم در صورت او آشکار نباشد. اسارير اون علامت های صورت ظاهره، که انه اصلا این کار بدی را از طرف ندیده. حالا اگر یک نفر رفت و موقع رفتن پای خودش را روی پای شما نهاد، یا موقع رفتن به شما یه طعنه‌ای زد، اون چنان با این برخورد کنی که انه اصلا این عملی از او صادر نشده. اینه میگن الکاظمین الغیظ. گاهی از اوقات کاظمین غیظ را صدا خوبه دیگه ها، آی قدرت خوبه، گاهی از اوقات کاظمین غیظ را جور دیگر معنا میکنند. اون این است که غیظش را فرو ببرد، عکس العمل نشان ندهد. این نه، بالاتر از آنه، حتی آثار خشم در صورت او آشکار نباشد. این میزانه کظم الغیظ اینه. حالا این کافیه؟ نه. والعافین عن الناس مرتبه دومه، حتی از این آدم بگذرد، عملش را کلا عمل تلقی کند. شما ببینید قرآن مجید در آن دوران چگونه به این ریزکاری ها توجه کرده، هم کظم غیظ را میگد در درجه اول، بعدن مسئله العافین عن الناس میگد، این مرحله بعده. البته عرض کنم در روایتی هست، الان روایت رو ما میخونیم، ببینید وسط صفحه العافین عن الناس. قال رسول الله من کظم غیظه وهو قادر على انفاذه ملأه الله يوم القيامة رضا، از او راضی میشه. و فی خبر آخر ملأه الله يوم القيامة امنا و ایمانا. معلوم میشود این ناظر به همون العافین عن الناس، این روایت مربوط به العافین عن الناس، مربوط به اولی نیست. اولی کدوم؟ الکاظمین الغیظ. نه، کاظمین غیظ یک مرحله پایینه، مرحله دوم قدم بردارد از او بگذرد که انه دوست و رفیق او. البته این تمرین میخواد، مرحله اول برای انسان ممکن نیست که همچه حالتی رخ بدهد، انسان باید اون چنان تحمل کند که به این مراحل برسد، هم کذب غیظ کند، آثار غیظ را نشان ندهد و هم او را بگذرد، او را کل اخ تصور کند. یه روایتی هست الان من میخونم، این در مجمع البیانه، جناب عرض کنم خدمت که عبدو هم در المنار آورده، علی ابن الحسین سلام الله علیه ما میخواست وضو بگیرد، کنیزی داشت، کنیز آب رو دستش ریختی، دستش رو بشوید بعدن وضو بگیرد. این ظرف افتاد دست آقا را زخم کرد. کنیز گفت که الکاظمین الغیظ، معلوم میشود در خانه امام تربیت شده بود، الکاظمین الغیظ. قال کظمت، بعد گفت والعافی، زنه گفت والعافین عن الناس، او عفوتو. خیلی کنیز متحوری بود، بالاتر اون کدومه والله یحب المحسنین، شما باید احسان کنی، گفت انت حر لوجه الله. خیلی من متأثر شدم، این روایت در مجمع البیان، مجمع البیانم در اختیار عبده بود. هنگامی که این روایت را ذکر میکند نام علی ابن الحسین را نمیبرد، میگد ان بعض السلف، ان بعض السلف، و حالا که مدعی است که من از اولاد امام صادق هستم، با اینکه میگد از اولاد امام صادقم، نتوانسته، نتحمل نکرده که اسم علی ابن الحسین را ببرد. این اولیه، یک کمی بخونیم. والعافین عن الناس، عرض کردم خدمتتون که از اول کمی بخونیم. ان الله سبحانه ذکر من اوصاف المتقین الانفاق فی السراء والضراء اولا والکاظمین الغیظ ثانیا والعافین عن الناس ثالثا. شما عوض کنید، چون الکاظمین الغیظ مرحله دومه، والعافین عن الناس مرحله سومه. ثم انه سبحانه وصفهم بالاحسان فقال تعالی، عرض کنم یحبهم، وقال تعالی یحبهم، حالا یحبهم نمیدونم جا چه نوشتیم، فقال اعدت للمتقین ما قبینه و جنت ارض السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء یک، والکاظمین الغیظ دو، والعافین عن الناس سه، والله یحب المحسنین. خب معلوم شد دیگه، وصفهم بالاحسان و انه تعالی یحبهم، روشنه. والمهم فی المقام هو الوصف الثانی، اعنی کظم الغیظ والعفو عن الناس. و لعجل تعمیم الفائده نشرح الآیت کاملتن الذین ینفقون فی السراء و الضراء ای فی حال اليسر و العسر من غیر فرق بین قلیل و کثیر فإن الانفاق بالقلیل اذا اما الناس سیصبح مالا کثیرا. شما اگر یک قرام بدی همه یک قرام بدهند بالاخره مال کثیر می شود. این ارز کنم سیصبح مالا کثیرا یرفع الحاجه ثم ان من کان له مال ينفق من ماله. هر اگر کسی گفت من مال ندارم، علم دارد، علمش را بگه. و من لم یکن عنده مال فلینفق من علمه اذا کان عالما اهل صنعت او مما یحسنه. بالاخره انفاق همهش پول نیست، اونیست که انسان به جامعه مستضعف کمک کند، گاهی کمک مالی، گاهی کمک علمی، گاهی کمک صنعتی، صنعت یادشون میده. بعد میفرماید بر این که فإن الغاية رفع حاجات المجتمع على مختلف الأسئده. أسئده سطوح، مختلف الأسئده، مختلف سطوح. ثم إن الإنفاق من صفات المتقين، هم در این آیه و هم در آیه دیگر. آیه دیگر کدوم؟ إن المتقين في جنات و عيون. تا اینکه بگد وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. بنابراین پیغمبر اکرم در این وحی الهی دو جا انفاق را از صفات متقین شمرده، یکی آیه که اول خونده، یکی همین آیه دو. والکاظمین الغیظ کلم الغیظ اخفاؤه حتی لا یظهر اثره الا اساریر و چه خطوط. خطوطی که در صورت انسان هست خون جاری می شود آشکار نشود. و ساریه جواره، این خیلی مهمه، و هو الرحم قوت النفس الا امساکه فکأن حیجان الغضب یدفع الانسان الى ظهور آثار الغضب الا جواره لکن التقوى متقین تمنعه عن الظهور. اینن اسب سرکش را مهار میکنه. و قد یعد هذا علامتا من قوت النفس و امتلاکها لامرها والعافین عن الناس. این بالاتره، در اولی سکوت میکند اما در دل به او کینه دارد، اما در مرحله دوم نه، حتی در دل هم کینه ندارد. دیگه از این رد بشیم، سطر آخر بیارید. و قد رو بگن ان جاریتن لعلی ابن الحسین جعلت تسکب علیه الماء آب میریخ لیتحی علی السلات فسقط الابریق، یعنی آبی که دستش بود، من یده ها فشد جهو، دست حضرت شکست، فرفع رأسه الیها فقالت زن، این جاریه در خانه امام تربیت شده بود، فقالت ان الله تعالی یقول والکاظمین الغیظ. حضرت فرمود کظمت غیظی. قالت والعافین عن الناس. قال عفا الله عنك. گفت نه، بالاتر، والله یحب المحسنین. قال اذهبی فانتی حرتان لوجه الله. والعجب ان صاحب المنار نسب تلك الفضيله الى بعض صدفه. اسم علی ابن الحسین نیاورده. البته این در مجمع البیانه، مجمع البیان در اختیار المنار بوده، وقتی تفسیر را می نویسد به اون مراجعه می کند، از اونجا گرفته، اما اسمش را نبرده. حالا تمام شد. التحلی بالفضائل الامر بالوالدین. دیگه بقیه را آیان مطالعه کنید. ببینید گاهی از اوقات یک عالم مانند رشید رضا، که خب یه عالم خیلی ممتازی است، شاگرد در واقع عبده، عبده هم شاگرد سید جمال الدین اسدآبادیه، خیلی ادعای تقریب میکنن که باید میان مسلمانان تقریب بشود. در این حال که چنین ادعا دارد، حاضر نیست که اسم علی ابن الحسین را در این تفسیر ببرد. آقا صدا خوبه دیگه ها؟ بد که نیست که؟ نه، اگر بده عوض کنه. آقا صدا را کم کنید، صدا را کم کنید. صدا را کم کنید، کم کن. خب بله، بفرمایید. عرض کردم که رزن ناسه لا یدرک، در احادیث داریم رزن ناسه لا یدرک. این آقای قدرتی ما از آنهاست، به این زودی رضایتش قابل جلب نیست. حالا ببینیم درست شد یا نه. خب بله درست شد. خب بسیار. الامر بالبر للوالدین، اونی که در واقع برای والدین واجبه اساءه نکند، بد نگد. اساءه بر والدین بده، اما اسلام بالاتر میگه نه تنها اساءه نکند بلکه البر بالوالدین نیکی کند. از نظر شرعی همین مقدار بدی به والدین نکند کافیه. به قول آقایان فقها، عاق والدین نباشد، عقوق نباشد. عقوق این است که انسان به والدینش بدی کند، واجب همینی. اما اسلام در مقام اخلاق رفته بالا، نه تنها اساءه نکند بلکه نیکی هم بکند، الاحسان بالوالدین. یک آیه ای داریم در سوره مبارکه انعام، آیه 152. من این آیه را میخونم، در اینجا 5 فرمان آمده. فقط ببینیم اونی که به ما مربوطه کدومه. 5 فرمانه، اما از این 5 فرمان کدوم مربوط به ماست؟ بیایید اولا اون دعایه را میخونم. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، نه تنها بدی نکند بلکه احسان کنه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. و حال اینکه عرض کردم از نظر فقهی اساءه نکند کافیه، اما این کافی نیست، باید نیکی کنه. من این آیه را میخونم، 5 فرمانه، کدام یکی از اینها مربوط به اخلاقه؟ قل تعالوا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. این مربوط به کلامه، علم کلامه. و بالوالدین احسانا، این مربوط به ماست. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن رزقكم و ایاهم، این راجع به فقه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این فقه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، این فقه. بنابراین در میان این 5 فرمان فقط یکی ناظر به اخلاق، اون مسئله و بالوالدین احسانا. اما بقیه ناظر به فقه است یا ناظر به کلامه. بحث ما بحث کلامی نیست، بحث ما بحث اخلاقیه. بنابراین اونی که مربوط به کلامه در کلام میخونیم، اونی که مربوط است به فقه در فقه میخونیم. اخلاقش همینه و بالوالدین احسانا. عرض کردم خدمتون که ارزش این مسئله امروز برای ما روشنه. آقایانی که کم و بیش مغرب رفتن، غرب رفتن، فرانسه و آلمان و امریکا، در آنجا میگن روابط خانواده در حال فروپاشیه. اصلا خانواده اون اهمیت خود را از دست داده، فروپاشیه خانواده. و حال اینکه جامعه عرض کنم خشت اولش خانواده است. خانواده ها جمع می شوند، جامعه بزرگ را تشکیل می دهند. اگر این خشت اول محبت و مهر را از دست بدهد، وای به حال خشت های بعدی. میگن خشت اول گر نهد معمار کج، می رود تا آخر عمر. الان در حال فروپاشیده. چرا؟ به جهت این که زن و مرد الان در غرب مشغول کار هم. زن صبح باید دنبال کار بره، مردم باید دنبال کار بره. وقتی بچه دارن، بچه را می سپارن به شیرخوارگاه یا به جاهای دیگر، میگن دارالحضانه، اصل میارن یه چند ساعتی با بچه هستند و بعدن می سپارن اونجا. این بچه در آغوش مادر و پسر، در آغوش مادر و پدر بزرگ نمی شود. اگر در آغوش والدین بزرگ نشود، اون محبت ارتکازی در دل بچه نیست. ولیزا بچه هنگامی که به 18 سالگی رسید مستقل می شود، میره دنبال کار خودش. که بسا ممکنه یک سال بگذرد با صورت پدر مادر را نبیند. این که الان آمده ان روز مادر، این به خاطر جبران این نقیصه است. این مال غربه. در غرب چون چنین نقیصه‌ای هست، اولاد از پدر مادر بی اطلاعن روزی را معین کردن که لااقل در آن روز یه تلفنی بکنه، یه تلگرافی بکنه، یک دیداری از این بکنه. در مقابل این ما عظمت اسلام را درک میکنیم و به والدین احسانا. متاسفانه الان هم شرق همان روش غرب را پیش گرفته. الان زن و مرد هنگامی که ازدواج میکنن در فکر کار هستن. اگر در فکر کار باشن، اون محبتی که باید در دل اولاد ایجاد شود دیگه اون محبت نیست. اینجا هست که عرض کنم محبت از بین می رود، فروپاشی شروع شده. چه بسا عرض کنم خدمت مسئله موقع دیگر. اجازه بدید من یه داستانی بگم. این داستان در جناب آقای فلسفی برای ما بیان کرد. فرمود من مریض بودم، ناچار شدم برم آلمان. وارد شدم بر نماینده آیت الله بروجردی، جناب آقای محمدی، جناب آقای عرض کردم غیر محمدی دومی که عرض کردم خدمت که اهل رش بود، آی محقق. من وارد شدم اونجا، محقق برای من داستان نقل کرد. داستانش این گفت که یه پروفسوری با ما تماس گرفت، مسلمان شد. گاهی بیگاهی من با این پروفسور تماس میگرفتم، میامد و میرم. بعد یه رو دیدم زنگ زد، فلانه من بیمارستانم، دیدن من بیا. هر کارم آقای محقق میداد، من رفتم به دیدارشون. گفت آقا من مبتلا به بیمار سرطان هستم، مرگ من قطعیه، وضع من چنین و چنان، وصایاشو گفت. زد گفت زنی دارم آمد پرونده بنده را دید که پرونده من سرطانیه و قابل علاج نیست، آمد خداحافظی کرده. گفت شما که مردنی هستی، من برم برای خودم فکر کنم. این رابطه کجا؟ اون رابطه کجا که امیر مؤمنان موقعی که زهرا را قوس میدهد، اون امیر مؤمنان کوه صبر اشک میریزد، گریه میکند. اون کجا و اون کجا؟ بعد تمام شد. محقق میگد من به بیمارستان تلفن کردم که این مسلمانه، دفنش با ماست، شما هر باقع این فوت شد به این تلفن خبر کنید، جنازه رو ما بگیریم. چند روز گذشت، دفتر بیمارستان به دفتر ما زنگ زد، هم مسجدی که در هامبورگه، که این آقا فوت شده بیاد ببریم. ما رفتیم و در قبرستانی که برای مسلمانان در هامبورگ هست قصد دادم، کفن کردم، دفن کردم، تمام. داشتم از قبرستان بیرون می آمدیم، دیدیم یه پسری میاد دوان دوان. گفت جنازه بابا را چه کردی؟ گفتم بابا مسلمان بوده، ارتباطی به ما داشت، نمیتونه در قبرستان مسیحی یا خاک بسواریم، در قبرستان مسلمان ها دفن کردیم همینجا. و من با این کاری ندارم، من قلب بابا را به 40 مارک فروختم. مارک در اون زمان 2 تومان بود، هر مارک 2 تومان. من جنازه را بدید، من قلبش را بدم بیمارستان، بعدن هر کجا میخواد دفن کنه دفن کنه. اینجاست که میگن عواطف در قلب فروپاشیه. این کجا با آیات میشود و بالوالدین احسانا. عظمت این مسئله در صورتی ظاهر می شود که بعد از عبادت خدا آمده می فرمگد اکل ما حرم ربکم علیکم الله تشتکو به شیئا و بالوالدین احسانا. در آیه دیگر بهتره و قضا ربکه الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. البته عرض کنم در این مورد عرض کردم خدمت و مطالب فراوانی وارد شده است که دیگه ما عرض نمی کنیم. دیگه داستان را من نقل کردم ولی در اینجا ننوشتم. اجازه بدید چند خط این عبارت ها را بخونیم. صفحه 244 نظام الاسره فی المجتمع الغربی. اسره یعنی خانواده. این انتشار الحضارت سنائیت المادیه اثر علا روحیات المجتمع الغربی و علال اواصر الاجتماعیه. حسن جعفر میگه اواصر یعنی چه؟ اواصر یعنی روابط. اس جمعش اواصر روابط بین افراده. فإن تربية الأولاد في أحضان الوالدين در آغوش پدر مادر عبر سنین ان يقوي العواطف الإنسانية بينهم و بين الوالدين. غير أن الحياة الصناعية في الغرب صارت سببا لتأسيس دور الصناعة. دور بمعنای جمع دار، دور نخانه، دور جمع دار. دور الهزانه شما میگید عرض کردم خدمتون که مهد کودک. دور الهزانه التي تتولى تربیت الاولاد و بذالک ضعفت العلاقه بین الولد والوالد و قل الحب والارتباط بینهما فترى ان الاولاد ينفصلون عن آبائهم اذا صاروا قادرين على ان يعيشوا بمفردهم او ما ازواجهم فقد لما يتفق التواصل بينهما خلال اشهر او سنه او اكثر وقد سمعنا الكثير من القصص التي تتناقضها وسائل الاعلام عن وضع المجتمع الغربي واين هذا مما نراه صاعدا في المجتمعات الاسلاميه بحمد الله در ایران التي ما زالت بعيدة عن الحضارة الغربية فالأولاد عندهم فلذات الأكباد. إن عبارة أولادنا أكبادنا. أذكرم كما أن الأولاد يحترمون الوالدين طول حياتهم خصوصا إذا كانوا في السن وأجزوا عن الاستمرار بالحياة الا به معونت الافراد. آیه اول را خوندیم، این آیه را هم میخونیم. اونی که مربوط به ماست پیدا کنید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این مربوط به فقه. حتی یبلغ اشده و اوف الکیل و المیزان بالقسط. این راجب فقه. لا تکلف نفسا الا وسعها. این کلامه. و ازا قلتم فعدلو. این فقه، این مال قضاوته. ولو کان ذا قربا. اونی که اخلاق همینه و به عهد الله اوفو زالکم بساکم بهی لعلکم تعقلون. که عرض کردم خدمتتون که انشاءالله بقیه را روز یک شنبه میخونیم با درس جدید انشاءالله.